بسم الله الرحمن الرحیم و به محمد و آله الطاهرین. موضوع بحثمان در سه روز اول هفته معرفت شناسی بود. معرفت شناسی را به این جهت مطرح کردیم که مبانی اجتهاد در علم کلام بعضیش عقلی است و بعضی نقلی. یکی از مباحث عقلی که از مبانی اجتهاد در علم کلام به شمار می رود معرفت شناسی است، همانطوری که هستی شناسی یا همان فلسفه اولا هم از مبانی عقلی اجتهاد در علم کلام محسوب می شود. و قبل از همه اینها علم منطق است، اما به دلیل اینکه معمولاً طلابی که در زمینه مباحث کلامی وارد می شوند طبق دروسی که در حوزه های علمی رایج است منطق را می خوانند و فلسفه هم بدایت الحکمه و یا بدایه و نهایت الحکمه خوانده می شود، ما وارد بحث های مربوط به منطق و فلسفه اولا یا هستی شناسی نشدیم. اما چون مباحث معرفت شناسی در نظام آموزشی رسمی حوزه، چه در مدارس چه در غیر مدارس، اونایی که تحت برنامه است یا تحت برنامه نیست، رایج نیست این بحث، اگرچه به صورت پراکنده مباحثی وجود داره، اما معمولاً چون از رسمیت برخوردار نیست اونگونه که باید خونده نمی شود و آگاهی و آشنایی لازم و کافی در این باره وجود ندارد، ما این را به عنوان یک بحث مستقلی در اعداد مباحث مربوط به مبانی اجتهاد در علم کلام مورد بررسی قرار دادیم، یعنی مطرح کردیم از سال گذشته، که البته قسمتی از سال بحث رو انجام دادیم و بعد به دلیل شرایط کرونا که پیش آمد یه دو روز تعطیل شد و ما هم غفلت شد که این را از طریق مجازی و غیر حضوری تعقیب بکنیم. در هر حال این بحثی که می‌خواهیم شروع کنیم از این جلسه شنبه و یک شنبه و دو شنبه سه روز اول هفته مثل سنوات قبل، موضوع کلیش مبانی اجتهاد در علم کلام است و موضوع خاصش هم مسئله یا بحث معرفت شناسی است. خب سال گذشته تا قبل از این که بیماری کرونا به وجود بیاد و درست تعطیل بشود، ما چند تا مبحث را مطرح کردیم. اول مباحث مقدماتی بود در باب معرفت شناسی که چیستی و مسائل معرفت شناسی اولین سرفصلی بود یا اولین بحثی بود که مطرح کردیم و اجمالاً این تعریف را برگزیدیم که معرفت شناسی، خب از خود لفظش معلوم هست که شناخت معرفته، معرفت شناسی یا شناخت شناسی، یعنی شناخت خود معرفت. اما معرفت یا شناخت از چه زوایایی مورد بحث قرار میگیره؟ اینها مسائل معرفت شناسی را تشکیل میدن. پس معرفت شناسی علمی است که درباره معرفت انسان بحث میکند و این مسائل را مورد بررسی قرار میدهد. چیستی معرفت، امکان معرفت، ابزار و راه‌های معرفت، اقسام معرفت مثل معرفت حضوری و حصولی یا تصوری و تصدیقی که حالا این مربوط به معرفت حصولی است، بدیهی و نظری، اینها اقسام و انواع معرفت یا تقسیماتی است که برای معرفت وجود داره. منشأ پیدایش مفاهیم و تصورات، این مفاهیمی که در ذهن ما هست، تصوراتی که داریم که اینا مواد قضایا و تصدیقات ما را تشکیل میدهند، اینا چطوری حاصل میشوند؟ آیا برآمده از حسند، نتیجه عقلند یا کاری است که حس و عقل، یعنی در واقع یک محصول فراورده ی هم حس و هم عقله؟ این بحث بسیار مهمی است در باب منشأ پیدایش معرفت. و بعد بحث بسیار مهم دیگر، مسئله ملاک حقیقت و صدقه، که معرفت و علم حقیقت داره یا صادقه، ملاکش چیست؟ و بعد معیار تشخیص حقیقت و از خطا یا حقیقت و صدق هست، که بحث ملاک مربوط به مقام ثبوت و بحث معیار مربوط به مقام اثبات. و قلمرو معرفت از جمله مسائلی است که در معرفت شناسی مورد بررسی قرار میگیره. این مبحث اول من بود. بعد بحث دیگری که مطرح کردیم جایگاه و اهمیت معرفت شناسی بود، که این علم در هندسه علوم بشری از چه وزانتی و اهمیتی برخورداره. و بحث سوم مکتبهای معرفت شناسی بود، یکی معرفت شناسی کلاسیک و یکی معرفت شناسی مدرن جدید و یکی هم معرفت شناسی معاصر. و بحث چهارمی که انجام دادیم پیشینه معرفت شناسی بود. حالا اینا همه که داریم میگیم ذیل در واقع یک مبحث کلیست، یک سرفصل کلیست، یک فصل است که بحثای مقدماتی همش. پیشینه معرفت شناسی هم در جهان غرب و هم در جهان اسلام. و مبحث بعدی روش شناسی معرفت شناسی، که معرفت شناسی از چه روشی بهره میگیره؟ عقلیه، نقلیه، از میشود که حسیه، شعوریه، چه روشی را در معرفت شناسی به کار میگیریم؟ که اجمال مطلب این بود که روشی که در معرفت شناسی به کار برده میشود روش عقلی است، تحلیلی است، تحلیل عقلی. و بالاخره دانش‌های مرتبط با معرفت شناسی، که معرفت شناسی با چه علومی ارتباط داره؟ با علم منطق، با علم فلسفه اولا، با علم روش شناسی. اینا سه علمی هن که یک نحوه ارتباطی با معرفت شناسی دارن، تشابهی دارن، تمایزی دارن. خب این مبحث اول ما بود یا اون فصل اولی بود که ما ارائه کردیم در سال گذشته. مبحث دوم که پرداختیم، حالا به عبارتی دومین فصلی که ما وارد شدیم در مباحث معرفت شناسی بعد از این بحث‌های مقدماتی، به چیستی علم و معرفت پرداختیم، تعریف علم، تعریف معرفت، که گفتیم اولین سرفصل از سرفصل‌های معرفت شناسی هم به شمار میره. در این باره سه تا مبحث را داشتیم. یکی دیدگاه بداهت و تعریف ناپذیری علم، که علم امر بدیهی است، مفهوم بدیهی است و تعریف پذیر نیست. دیدگاه دوم، دیدگاه تعریف پذیری، این را بررسی کردیم و بالاخره یک تعریفی را که رایج است در مباحث معرفت شناسی غربی، که تعریف رایجی است، میگویند علم عبارت است از باور صادق موجه، این تعریف را مورد تحلیل و بررسی قرار دادیم. و سومین فصلی که وارد شدیم بحث امکان معرفت بود. حالا معرفت آیا ممکنه یا نه؟ و در اینجا بعد از اینکه تبیین کردیم که معرفت ممکن است و بلکه واقع است و عدل دلیل بر امکان شی وقوع آن است، بعد از این به شبهاتی و یا ادله‌ای که منکران امکان معرفت مطرح کرده بودند، سوفسطائیان و شکاکان، به تفصیل هم ادله و شبهات سوفسطائیان را نقل و بررسی کردیم و هم ادله و شبهات شکاکان را نقل و بررسی کردیم. این گزارشی بود از مباحث معرفت شناسی ما در سال گذشته. خب پس ما الان از اون سرفصل‌های معرفت شناسی یا مسائل معرفت شناسی دو تاش رو بحث کردیم. اولیش عبارت بود از چیستی علم و معرفت و دومی هستی علم و معرفت، یعنی حالا امکان داشتن علم و معرفت. میرسیم به سرفصل و به مسئله سوم که عبارت است از ابزار و راه‌های معرفت. ما از چه ابزاری و یا از چه راه‌هایی به معرفت دست پیدا می‌کنیم؟ در این باره اولین ابزار و راه معرفت حس، ابزار حسی و یا راه حسی، حواس راه‌هایی هستند یا ابزارهایی هستند که ما به واسطه آنها درباره جهان، حالا خصوصا درباره جهان طبیعت، آگاهی و علم پیدا می‌کنیم. حاس که حواس جمع حاس است، قوه است طبیعی و متصل به جهازات جسمانی یا عصب‌های ادراک در انسان و در حیوان، که تغییراتی که بر جسم انسان حالا یا جسم حیوان و عارض می شود را به واسطه آنها درک می کند. پس یک قوه که این اتصال دارد، این قوه به جهازات جسمانی، یعنی مون عصبهای ادراکی، و این قوه به واسطه این عصبهای ادراکی که به اونا وصل هست، تغییراتی را که بر جسم عارض میشه اینا را درک میکنه. این تعریف را که نقل کردم از المعجم الوسیط جلد 1 صفحه 172. از نظر علم تجربی بدن انسان در معرض تحریک و تنبیه عوامل خارجی مانند ارتعاشات هوا و امواج الکترومانتیک و برخورد و فشار دیگر چیزها قرار دارد. هم ارتعاشات هوا و هم امواج الکترومانتیک و هم اشیاء دیگر مثلا به یک فرض کن جسمی آدم برخورد میکنه، چوبی، سنگی، قلمی، چیزی وارد میشه. بدن از اینا متأثر میشود. این تأثیر بدنی در روان انسان انعکاس پیدا میکنه. اسم این انعکاس را که این تأثیر بدنی از آن تحریک شیء خارجی، امر خارجی حاصل میشه و به دست میاره، اینو میگن احساس. مثلا از ارتعاشات هوا که به گوش ما میرسه، گوش را این ارتعاشات گوش را متأثر میکنه و در نتیجه احساس صوت حاصل میشه. یا مثلا ذرات بسیار ریزی که به بینی ما برخورد میکنه، احساس بو بر ما به ما دست میده. بنابراین بعد از این تحریک عامل خارجی و این تأثیر عضو در مغز انسان که به واسطه این عصبها وصل به همه جاهای بدن هستش، که البته حالا این چگونگیش هم نامعلومه از نظر علمی، در یک حالتی به وجود میاد بعد از این دوتا امر، یعنی اون تحریک خارجی و این تأثیر از در مغز ما انعکاسی حاصل میشه. اون انعکاس مهمه که چگونیش معلوم نیست. این انعکاس ذهنی در مغز حاصل میشود، این انعکاس میشود احساس. پس احساس انعکاس ذهنیه، تأثیری است که بر یکی از اعضای بدن عارض میشود. کتاب مبانی فلسفه صفحه 33. این کتاب مبانی فلسفه از دکتر علی اکبر سیاسی از قدمای دانشگاهی هایی است که در زمانهای قبل حالا از دنیا رفت. خب حالا بعد در ادامه بیان خواهیم کرد که در مرتبه احساس ادراک حاصل نمیشه. ادراک در واقع یک کاریه که پس از یک پدیده ایه که پس از همین احساس اون ادراک حسی انجام میگیره. خود حس به ما هوه هوه ادراکی نداره. خب نخستین ابزار شناخت برای انسان مخصوصا نسبت به عالم طبیعت همین حواس ظاهری است. خاطر همین است که حکما مبادی یقینیات را 6 چیز دونستن: اولیات، فطریات، محسوسات، مجربات، متوادرات و حدسیات، که اسم اینها رو گذاشتن قضایای واجب القبول. و گفتن که مبادی مجربات و متواترات و حدسیات همون ادراک حسی نسبت به جزئیاته. یعنی اگر این ادراک حسی نباشه، متواترات نیست، حدسیات نیست، مجربات هم نیست. خود محسوسات هم که معلومه دیگه، یک قسم از این 6 تا محسوساته، 3 قسم دیگرش مجربات و متواترات و حدسیاته، که اون 3 قسم دیگر هم علم شاد خدمتتون که مبادیش همون حسیات و ادراک حسی است. اولیات هم برای عقول بر پایه استعدادی که از طریق احساس جزئیات برای انسان حاصل می شود به دست می آید. پس یک استعداد یا عقل ما داره که اون وقت اولیات را درک میکنه. خود این استعداد از طریق احساس جزئیات برای انسان حاصل میشه. لذا این عبارت از ارسطو معروفه و تلقی به قبول شده که من فقد حسن فقد علما. کسی که یکی از حواس را نداشته باشد، علمی را که متناسب و مربوط به اون حسه از دست میدهد. این مطلبی که بیان کردیم در توضیح بحث مرمشهد که نقش حس و حواس در شناخت، که یک قسم از اون مبادی یقینیات یکیش محسوساته و ستای دیگرش هم که مجربات و متواترات حسیاته، باز مبادی اونها همون ادراک حسی، این را جناب خواجه نصیرالدین طوسی در کتاب تلخیص المحسن صفحه 13 بیان کردن. اگر فرض کنیم یک بیان مرحوم استاد شهید مطهری داره، این رو میخوام عرض بکنم خدمتتون، اگر فرض کنیم انسان فاقد همه ی حواس باشد، فاقد همه ی شناخت ها، مرادشون شناخت های حصولیه و مفهومی است که از اون ناشی میشه خواهد بود، اگر انسان فاقد یک نوع حس باشد، فاقد یک نوع شناخت خواهد بود، اگر انسان کور مادرزاد باشد، از رنگها، شکلها و فاصلها تصوری نخواهد داشت. کر مادرزاد نیز نمیتواند از صوت، از موسیقی یا آهنگ تصوری داشته باشد. همین گونه از کسی که فاقد حواس دیگر باشد، ادراک مخصوص آنها را نخواهد داشت. کتاب مسئله شناخت صفحه 38 و مجموعه آثار جلد 13 صفحه 356. خب حواس را معمولا 5 حس میدونن، حواس ظاهر را که عبارتن از حس بینایی، شنوایی، لامسه یا بساوایی، چشایی و بویایی. ولی تحقیقات علمی جدید در زمینه کالبد شناسی، یعنی علم تشریح و روان شناسی، ثابت کرده که اونچه که حس لامسه خوانده می شود در واقع چندین حس است. اسمش رو بذارن حس لامسه. و آنچه حس شنوایی شمار می رود، بگوییم حس شنوایی، خودش در واقع دو اندام حسی را داره. حس شنوایی در واقع مشتمل هست بر دو اندام حسی که یکیش واسطه احساس صوت است و دیگری حس تعادل و توازن را به ما میده. تعادل و توازن این را که ما ادراک میکنیم، این را از طریق این حس است که به دست میآوریم. از نظر روانشناسی هم این مطلب روشنه که این احساسات از یکدیگر متمایزند. زیرا برای شعور ما حس گرمی مثلا با حس فشار و تماس به همون اندازه فرق دارد که احساس بصری با احساس سمعی متفاوت است. چون بر اساس مبانی روانشناسی این که ما بخواهیم بفهمیم حواس ما چه هستن، این در واقع تمایزی که الان ما بین حس تعادل و توازن با اونچه که احساس صوت هست که میگوییم اینا دو تا حسن متفاوتن ولو به دستگاه شنوایی ما مربوط میشوند، بخاطر اینه که آثارشون متفاوته. همونطوری که مثلا حس گرمی با حس تماس یا اون احساس فشاری که بر بدن وارد میشه با اینکه ما احساس گرمی میکنیم، اینها متفاوتن و اینها یا مثلا احساس بصری ما متفاوت است با احساس سمعی ما. حالا همین تفاوتی که اینجا وجود داره ما بین احساس صوت، صدا و احساس تعادل و توازن هم هست. بر این اساس حواس ظاهری را 10 گونه دانستند که عبارت می شوند از حس بینایی، شنوایی، بصری و لامسه، حس گرما و سرما، حس رنج جسمانی، حس جنبشی یعنی احساس وضعی و عضلانی، حس تعادل و جهتیابی و حس چشایی و حس درونی یا احساس داخلی. مبانی فلسفه صفحه 33 تا 35. خب حالا اینا یک بحثایی بود که مربوط به روانشناسی می شد. از منظر قرآن کریم در بین حواس ظاهری دو حس بینایی و شنوایی اهمیت بیشتری دارند در حوزه شناخت. لذا قرآن کریم، یعنی واقعیت هم همینطوره که این دو حس در مسئله معرفت در باب شناخت نقششون خیلی پررنگ برجسته است. حس بینایی و شنوایی، میبینیم میشنویم. قرآن کریم هم به اینا بهای زیادی داده و در آیاتی در کنار قلب یا فؤاد از بین حواس ظاهری فقط سمع و بصر را نام برده. این آیه شریفه ای که می‌فرماید والله اخرجکم من بطون امهاتکم لا تعلمون شیئا و جعل لکم السمع والابصار والافئده لعلکم تشکرون. یعنی خداوند شما را به دنیا آورد، از شکم مادرتون بیرون آورد در حالی که چیزی نمیدونستید. محصول از این که چیزی نمیدونستید یعنی هیچ معرفت حسی یا معرفت عقلی نداشتین. اون علم حضوری و شهودی که انسان ولو در حد ضعیف به خودش داره او رو نفی نمی کنه. مراد معرفت حاصل از طریق حواس و تفکر عقلی است که اینو علم حصولیه، نه اون علم شهودی و حضوری که انسان به خودش داره. همونطوری که مثلا در آیه می فهمد من یرد و الی ارذل العمر، بعد می فهمد لکی لا یعلم بعد علم شیئا. خب اینجا که می فهمد لکی لا یعلم بعد علم شیئا، بعد از اینکه آدم فرتوت میشه فرسوده میشه، مقصود اون علم شهودی و حضوری به خودش نیست، اون از بین رفتنی نیستش. حالا در اینجا هم که می فرماید که شما به دنیا آمدید یا خداوند شما رو به دنیا آورد در حالی که چیزی نمی دانستید، مراد اون معرفتیه که از راه حواس و از راه تفکر عقلی حاصل می شود. بعد می فرماید و جعل لکم السمع والابصار والافئده لعلکم تشکرون. گوش را خدا به شما داد، ابصار یعنی چشم را هم به شما داد، و افئده قلب و دل را، لعلکم تشکرون. در واقع ابزار معرفت هستند که در بین اینا سمع و بصر را به صورت برجسته مطرح کرده. حالا در این آیه شریفه در کنار سمع و بصر فؤاد به کار رفته. معمولا فؤاد را به قلب تفسیر کردن و از دقت در آیات قرآن به دست میاد که گاهی مقصود از فؤاد قوه عقله که حقایق را میفهمه، و گاهی هم همون کانون اصطلاحا بگوییم دل که یه چیزی را شهود میکنه، ادراک شهودی به آن مربوط میشود. خب حالا ادراکات حسی یک ویژگی هایی دارن که اولا حواس ظاهری که ابزار شناخت عالم طبیعت به شما می روند، ادراکی که از اون حاصل می شود جزئی است. حس به مفاهیم کلی راه نداره، مفاهیم کلی با تفکر عقلی حاصل می شود. مثلا مفهوم کلی سردی یا گرمی یا نور یا مکان و زمان، اینا از حس به دست میاد. برای اینکه اون چه که از طریق حس حاصل می شود یک امر جزئی است، مشخصه. گرمی مشخص، سردی مشخص، روشنایی خاص. مفهوم کلی مثلا گرمی یا مفهوم کلی سردی و روشنایی و همانند اینا از حس به دست میاد. مادهش مال حسه، اون جزئیش مال حسه.
ولی اون مفهوم کلی مربوط به حس نیست. ویژگی دوم این است که ظاهری و سطحی است، یعنی به این عوارضی که بر شیء عارض میشه و هر شیئی که این عوارضی داره حس به اینها راه پیدا میکنه. مثلا گرمی رو با لامسه میشه فهمید، سردی رو میشه فهمید و روشنایی رو میشه مثلا با چشم دید. ظاهری وسطه، اما اینکه اون حقیقت و ماهیت چیست، نه حس به اون راهی نداره. و اینکه یک سلسله روابطی هست بین اشیا و یک آثار و خواص دیگه ای دارن، مثلا علیت و معلولیت که اشیا دارن، این علیت و معلولیت قابل درک حسی نیست. پس حواس به درون اشیا راه ندارن و نمیتوان مثلا رابطه علی و معلولی را یا ضرورتی را که بر علت یا بر معلول حاکمه، اینا نمیشه با حس بفهمید. از جمله ویژگی های معرفت حسی این است که به زمان حال اختصاص داره، مربوط به گذشته، مربوط به آینده نیست. آنچه که انسان بله درک میکنه، مثلا میبینه، اونیست که الان مشاهده میکنه. اما نمیشه باید با چشم یا با گوش گذشته را و یا آینده را آدم ببینه و مشاهده کنه و بشنه. بله گاهی از طریق خبر برای انسان خبر داده میشه که مثلا چه وقایعی رخ داده در گذشته یا در آینده چه خواهد شد، ولی این دیگه آگاهی حسی با واسطه است، از راه شنیدن، نه اون آگاهی حسی که بدون واسطه انسان با مدرک خودش رابطه برقرار میکنه. و معرفت حسی از نظر مکانی هم محدودیت داره، منطقه ایست، مکانی است، از طریق حواس، از پدیده ها و حوادثی که در مکانهای دیگر رخ میده آدم به اونا دسترسی نداره. و البته حالا این بدون مرادمون مستقیم هست، حالا غیر مستقیم با ابزارها و ادواتی که مثلا تصویر برداری میشه و اون تصویر را آدم میبینه ولو در منطقه دوردستی باشه، اون مراد نیست. اینکه بدون هیچ گونه واسطه‌ای بتواند خودش با دستگاه بیناییش یک تصویر را که در مکان دیگری هست اگر فاصله زیاد باشه دیگه براش مقدور نیست. اینا محدودیت هاییست که معرفت حسی داره. در این باره به کتاب مسئله شناخت مرحوم شهید مطهری صفحه 100 تا 102 اگر مایل بودین رجوع بفرمایید. و حالا این بحث رو تا همینجا ما متوقف میکنیم به همینجا و ادامه اش را انشالله در جلسه آینده پیگیری خواهیم کرد. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.